بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 114 صفحه 9 ثم عقب الامر بالسفره بالامر بالعقل. بحثمون در آیه دوم از آیات مربوط به مقدمات صلات بود که آیه 31 سوره اعراف: یا بنی آدم خود زینتکم عند کل مسجد. در ابتدای این آیه امر به ستر شدیم که امر وجوبی است به ستر عورت یا امر استحبابی است به ستر ثیاب زینت. بعد از اینکه خداوند در این آیه امر به ستر فرمود، امر به عقل و شوق رو پشت سر این امر به ستر آورد تا اینکه به ما بفهماند از عقل و شوق تنزه نکنید. خدا نعمت رو برای شما آفریده که ازش استفاده کنید، تنزه نکنید، استفاده کنید، منتها از طیب به حلالش استفاده کنید. ریاضت کشیدن در نخوردن و نیاشامیدن از شما خواسته نشد، ولی سعی کنید اسراف نکنید. اسراف نکردن رو دو جور معنا میکنید: یکی این که در احکام الهی تعدی نکنید، یکی همین معنی رای زیاد روی در خوراک نکنید، در شرب و اکل نکنید. معنی اولا که تعدی نکنید دو جور معنا میشه: یکی مطلقا در احکام الهی تعدی نکنید، حرام رو حرام بدانید، حلال حلال بدانید، عوض بدل نکنید. یکی هم تعدی در احکام مربوط به اکل و شرب نداشته باشید، یعنی اون مأکولاتی که حلال کردیم حلال بدونید، اونایی که حرام کردیم حرام بدونید. از توی خودتون چیزی رو حرام نکنید، نگید که حالا این شطور 10 تا بچه زاییده پس دیگه کشتنش حرامه و گوشتشو نمیشه خورد. هام همین بوده دیگه، هام با هی جیمی، هم شطوری بوده که 10 شکم میزهید و حرام میشده. در جاهلیت میگفتن این حرام. از تو آیه 103 سوره مائده وسیله و هام و بهیره و اینا همه حلال شد، گفتن اینا حرام روزی خودتون حرام کرد. صاحبه، وسیله، بهیره و هام، این 4 تا حلال شد. خب یعنی از پیش خودتون چیزی حرام حلال نکنید، تعدی در احکام الهی نکنید. پس لاتوصفو رو 3 جور معنا کردیم: لاتوصفو تعدی در احکام نکنید مطلقا، دوم تعدی در احکام مربوط به شرب و اکل نکنید، سوم زیاده روی در اکل و شرب نداشته باشید به طوری که مریض بشید، زیاده روی نکنید. در معنای اول و دوم حکمی بیان شده که یعنی بدعت نذارید، خلاصش اینه بدعت نذارید. در معنای سوم اینی که اسراف نکنید تا به مرض مبتلا بشید، یعنی یک نهی ارشادی است برای اینکه مریض نشید. علی حال هر به هر صورت حکمه و ما میتونیم در آیات الاحکام ازش استفاده کنیم. اما این سوال مطرحه که کلو و اشربو چه ربطی به قسمت قبلی آیه داره؟ یا بنی آدم خود و زینتکم عند کل مسجد، بعد کلو و اشربو چه ربطی به اون داره؟ این دوتا رو چطور کنار هم ذکر کرده؟ جواب اینه که اون صدر آیه رو مربوط به لباس گرفتیم این قسمت هم مربوط به اکل و شرب میگیریم و نوعا این ستا با هم میان، ملبس و مکل و مشرب، ستا با هم میان. خب وقتی خداوند لباس رو فرمود، بعدم اکل و شرب رو فرمود، الان خصوص که در حصه، که در لباس، که در اکل و شرب، دو چیز مطلوبه، یکی طیب بودن، یکی مباح بودن. در حد حکم همینه که اکل و شرب باید بکنید، باید از طیب به حلال استفاده کنید، که بخواد چیز رو بپوشید بازم از طیب به حلال استفاده کنید، طیب و مباح. پس از نظر حکمی مثل همند، یعنی ملبس و مکل و مشرب، غالبا هم با هم میان. به این مناسبت پشتر ملبس، پشتر لباس، اکل و شرب آمد. خب این توضیحات مختصری بود در این قسمت از آیه. صفحه 114 هستیم، سطر 9. ثم عقب الامر بالسطر الامر بالاکل. بالسطر متعلق به امر، متعلق به امر اوله. بالاکل متعلق به امر دومه. خود بالامر دوم متعلق به عقب است. عقب امر بالسطر را به امر بالاکل شد، یعنی به دنبال امر بالسطر امر به اکل شرب آورد. اول امر به سرس کرد، بعدش امر به اکل شرب. و عدم تنزه انزالش اطلاع بر امره، به دنبال امر به سطر امر کرد که متنزه از اکل شرب نباشید، خودداری نکنید، ریاضت مطلوب نیست. منطقه اکل شرب معمولی هم از طیب استفاده کنید، هم از مباح استفاده کنید، هم اصراف در اکل شرب نداشته باشید. به قولش که فرمود و کلو بشربو، متعلق کلو بشربو چیه؟ ماتا، هرچی که پاکیزه باشه. او ما او بی، هرچی که مباح باشه. او مستولز، مایی که اول تا و در آمده برای این دوتای دیگه هم وارد میشه. او مستلز، آنچه که برای تو لذت داشته باشه. مما خلقه الله لکن، مما خلقه لکن بیانی برای ماست. اون چی که خدا برای شما خلق کرده، از طیبش، از مباحش، از ملذش استفاده کنید. کل لفظ، کل لفظ دو جور معنا میکنیم. همونطور که میپوشید ما خلق الله لکم را، بخورید و بیاشامید ما خلق الله لکم را. معنای دوم، همونطور که میپوشید طیب و مباح مما خلقه الله لکم را، بخورید و بیاشامید از طیب و مباح مما خلقه الله لکم. که معنای دوم و معنای اول فرقی نداره، جز اینکه در معنای دوم طیب بودن و مباح بودن هم اعتبار کردیم، در معنای اول نه. ولی خب در معنای اول هم تقریبا معتبره، بنابراین میشه گفت معنای اول و دوم فرقی نداره. این کل لفظی که ایشون تشبیه کرد، هم بالاخره مطلب رو باش تمام کرد، هم ضمناً فهموند که این کلوبش رو بود چطور دنبال اون قسمت از آیه آمده. اون قسمت از آیه مربوط به لفظه، این قسمتی که الان ما میخونیم مربوط به اکل و شربه. اکل و شرب هم کل لفظه، پس مناسبت دارد که اکل و شرب پشتر لفظ بیاد. میخواد مناسبت این قسمت از آیه رو با صدر آیه بیان کنه، ضمناً داره این مطلب رو افاده میکنه. بخورید بیا شمید، اما لا تصرفو. این لا تصرفو دو جور معنا میکنه. یک، به تعدی حدود الله. اسراف به این است که حدود خدا رو تعدی کنید. این به تعدی حدود الله توضیح منفیه، توضیح نفی نیست، این توضیح تصرفو است، نه توضیح لا تصرفو. اسراف کردن به این است که از حدود خدا تجاوز کنید. این تعدی حدود الله دو قسم میکنه، یکی مطلقا، یکی هم اوف المعکل و المشرب و الملبس. از حدود خدا تعدی نکنید مطلقا، که در معکل و مشرب و ملبس باشه، چه در چیزهای دیگه باشه. تعدی کردن از حدود خدا چطوریست؟ به این است که حلالی رو حرام کنید و به عکس حلالی رو حرامی رو حلال کنید، یعنی بدعت بزنید. این یه نوع تعدیه. منطقه اگر بدعت گذاری در کل اشیا باشه میشه تعدی مطلق، اگر در مجل مشرب باشه میشه تعدی در مجل مشرب او فعل مجل و مشرب و ملبس. این اصل بر مطلق است. حدود خدا رو مطلقا تعدی نکنید یا در مجل و مشرب و ملبس تعدی نکنید. نتیجه تعدی نکردن حدود الهی در مجل و مشرب و ملبس اینه که فلا یجوز و اکل و شرب و لبس و مالا یجوز مضافون الهی رو آخر اون ستا کلمهی که بر هم عطف گرفته ذکر کرده. میتونست بگه فلا یجوز و اکل و مالا یجوز و شرب و لبس و زمیر بیانه، نکرده این کار رو. هر ستا مضافا رو پشت سر هم عطف گرفته بعد مضافون الهی رو آورده. فلا یجوز اکل مالا یجوز و شرب مالا یجوز و لبس مالا یجوز، یعنی اینطور نباشه که اون مالا یجوز رو شما یجوز کنید. این تعدیه، تعدیه در روش خود است. ولا ینبغی مالا یلیق به حالهی، اصل بر لا یجوزه. جایز نیست مالا یجوز و سزاوار نیست مالا یلیق به حال آکل و لابس و شارب. اون چی که لایق حالش نیست سزاوار نیست. پس لا یجوز اون چی که لا یجوز و لا ینبغی اون چی که لا یلیق. اگر حرام باشد جایز نیست مرتکب بشید که حلال خدا را حرام کنید. اگر هم لا یلیق باشد بازم سزاوار است که انجام دهید. و عدم و لبس لباس تجمل وقت نوم، اینو عطف میگیریم بر همون فعلای قبلی و نظام معنای فعلی براش میگیریم. نپوشید، حالا نپوشیده تحریمی نه، نپوشیده مثلا به عنوان کراهت. نپوشید لباس تجمل رو در وقت خوابیدن یا در وقت کار کردن. در وقت خواب، در وقت کار کردن هم لباس تمیز نمی‌پوشه، لباس کار باید بپوشه. در وقت خوابیدن هم همینطور. و نحو ذلک کما بوین فی محل تفصیله. مالا یلیق اصل تفصیلی بگیری. همین کارو داریم می‌کنیم، ولی عرض می‌کنم به حالت فعلی عملش کن، معنیش کنید. و عدم و لبس لباس، عدم و لبس لباس تجمل، یعنی لا ینبغی وقتا نو و خدمت عطف کنید، یعنی لا ینبغی ما لا یلیق به حالی و لا ینبغی عدم و لبس یا لبس
عدم و لبس
ندیه ینبغی، ینبغی عدم و لبس لباس تجمل. سزاوار است این کار بکنید. عدم و لبس هرچه بر ما لا یلیق بگیرید وقت لا ینبغی برش داخل میشه. اینطور میشه نپوشیدن این چنین لباسی لاینبقی، در حالی که نپوشیدن ینبقیه نه لاینبقی. ظاهرا عطف نگیرید بهتر، همون معنی فعلی براش بکنید خوبه. داریم یعنی جوری که این عبارت ها رو معنی فعلی بکنیم، چیز معنای خلاف عادت و خلاف رایج نیست. که عدم و لبس نپوشید لباس تجمل رو وقت نو و خدمت. عطف جمله اسمیه که بعد فعلیه، اگر چه خیلی زبان نیست ولی باطل نیست. او فل اکل، او فل اکل تفسیر دومه برای لا تصرفو و متعلق به لا تصرفو هم هست. لا تصرفو به تعدی حدود الله، حالا یا مطلقا یا فل مکل بل مشبل ملبس، او لا تصرفو فل اکل بشور، که این فل اکل بشور متعلق به لا تصرفوست و بیان دوم برای لا تصرفوست. بیان اول به تعدیم حدود الله بود، بیان دوم به اینه که در اصل شرب اسراف نکنید، یعنی زیاده روی نکنید که اگه زیاده روی شدید مریض بشید. او فل اکل و شرب که لاتوسفو رو مربوط کنیم به اکل شرب حتی یکون، تا این لاتوسفو اشاره باشد به کراهت و تحریم، به کراهت و تحریم کسرت اکل. این بازم کراهت و تحریم رو دوتایی رو بر هم عطف شفته و اضافه کرده به مضاف الیه، یعنی دوتا مضاف رو پشت سر هم آورده و مضاف الیه بعد از این ها آورده. میتونست بگه کراهت کثرت الاکل و تحریمها و تحریمها، ولی نگفته به این صورت بوده. اشاره است به کراهت و تحریم کثرت الاکل. کثرت الاکل در بعضی مواضع حرام، در بعضی مواضع مشروع، بستگی داره به اینکه اثرش چی باشه. یه وقت مرض مضر ایجاد میکنه میشه حرام، یا مرضی است که نه یه دلدرد مختصری است به لذتی که خورده میارزه، به لذت پرخور میارزه، این خوب اشکال نداره، این میشه کراهت. حتی یکون اشارتن الی کراهه و تحریم کثرت الاکل، کثرت الاکلی که معدی به مرض میشه. لحاظا رو توجه کنید، لحاظا یعنی چون کثرت الاکل معدی به مرض میشه، یا چون که این آیه داره تعدیه به مرض رو جلوگیری میکنه و ما رو ارشاد میکنه به این که پر نخورید که مریض بشید، به همین جهت گفته شده که تمام طب در نصف آیه جمع شده و اون نصف آیه کلوبش رو بلات و سفو. خب این گوینده میگه که تمام طب رو خداوند در این آیه جمع کرده. در بعضی روایت هم داریم رأس الدائه، مثلا حالا مفادش من دارم عرض میکنم، مثلا امتلاعی، حالا شاید به این عبارت نداشته باشه، پرخوری و الهمیتو رأس الدواء، یعنی ملاحظه کردن در خوراک دوای اساسی است و پرخوری مرض اساسی است، یعنی من شهر مرسا پرخوری. حالا من روایت مفادش رو عرض کردم، خودش رو نمازم در طب هم ثابت شده که بیشتر امراض یا شاید همه امراض بالاخره مربوط به معده میشه، ولی زاد طبیب های سابق قبل از اینکه شروع به مداوا کنن یه دواهایی میدادن که معده رو تطهیر کنن. میگفتن ما باید اول آماده کنیم بدن رو برای پذیرش دوا، بعدن دوا بش بدیم، و الا اگر دوا رو بر بدن ناسالم وارد کنیم، بدنی که هیز داره ضد این دوا رو میسازه، دوا اثر کامل نمیکنه. و خوبم بوده، خیلی موثرم بوده که اولین کاری که میکردن اون موانع موجود در بدن رو برطرف میکردن، بعد شروع میکردن دوا دادن. و از همین جا هم اون تخلیه و تحلیه گرفته شده در بحث عرفان، که میگن اول روحت رو تخلیه بکن بعدن زینتش بده، بعدن تحلیه بکن. اگر روح آلوده است زینت رو برش بیاری، خب اینا با هم درگیر میشن، اون زینت با این آلودگی درگیر میشه، چه بسا که آلودگی پیروز میشه، مؤثر نخواهد بود. اول آلودگی رو برطرف کن، بعد زینتش بده. ان الله لا يحب المسرفين، یعنی یبغض به المسرفين. لا يحب معنیش این نیستش که بی تفاوته، تو معنی لا يحب اینطور میشه که اینو دوست نداریم، یه وقت دوست نداریم یه وقت نه دوست نداریم، یعنی بهش بغض هم داریم، نسبت به او غضب هم داریم. اینجا لا يحب به معنی بی تفاوتی نیست، بلکه به معنی بغضه. ای یبغض فیم بقی الا تصرفو علی اسراف الحرام. با داشتن ان الله لا یحب المسرفین سزاوار است. البته مقول قول این قائلی که گفت جمع الله تدفین سوای، مقول قولش کلوبش رو بلا تصرفو است. این ان الله لا یحب المسرفین تفسیر زیل آیه است، یعنی همون انه لا یحب المسرفین رو تفسیر میکنه. میگه ان الله لا يحب المسرفين، یعنی یبغض المسرفين. ضمیر یبغض ظهورم به مسرفین برگردونده، به اعتبار مسرف مفرد دیگه، مسرفین اگه برگرده باید به عنوان به اعتبار جنس باشه، مثلا جنس مسرف. خب این فینبغی توجه کنید تفریع بر چیه؟ یعنی حالا که فهمیدیم لایحه به معنای بغض و غضب است، پس باید مصرف کسی باشد که بتواند مبغوض قرار بگیره. بنابراین مصرف کسیست که داره اسراف حرام رو مرتکب میشه. از این آیه که فهمونده که خداوند مصرف رو دوست نداره، یعنی بر مصرف خشم داره، میفهمیم که منظور مصرفیست که اسراف حرام رو مرتکب شده باشه، نه اسراف مکروه رو. چون اسراف مکروه پرسرش بغض نیست، پرسر اسراف حرام بغضه. فیم بدی از کردم این تفریح و تفسیر لایحه المصرفینه. حالا که لایحه المصرفین اینطوری داریم تفسیر میکنیم، فیم بقی که لا تصرفیو را که قبل از این قسمت هست هم کنیم بر اسراف حرام. میگه اسراف حرام نکنید، اگر اسراف حرام کنید خدا بغض داره بر شما و خشم داره بر شما. خب این آیه تمام شد. آیه بعد از این آیه بلافاصله اینطور است: قل من حرم زینت الله، که آیهی که خوندیم آیه 31 اعراف بود، این قل من حرم زینت الله آیه 32. این آیه 32 تأکید میکند خذوا زینتکم را، یعنی لباس بپوشید حلال بر شما، کلوا و اشربوا را، یعنی بخورید بیاشامید حلال بر شما. این آیه بعدی داره تعمیم میده، میگه آنچه که خدا برای شما خلق کرده حلال. از این آیه اصالت الاباحه به دست میاد، از این آیه که الان گفتیم اصالت الاباحه به دست میاد. و این تاکید آیه قبله، چون آیه قبل هم ما میگفت که از لباس مباح استفاده کنید، از معکول مشروب مباح هم استفاده کنید، یعنی خداوند بر شما مباح کرده ملبس رو و معکول رو و مشروب رو، الا اونهایی که با دلیل اثبات حرمتشون شده، بقیه رو بر شما حلال کرد. پس از آیه قبل اباحه در آمد، از این آیه هم اباحه در میاد. بنابراین این آیه میشه مؤکده آیه قبل. ثم مؤکد ما تقدم رو به قولش که فرمود قل من حرم زینت الله، ای قل یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم، ما حرم الله زینته، نه که من استفهام است، استفهام انکاریه. ایشون در تفسیرش به جای استفهام نفی گذاشته، استفهام انکاری حالش اینه دیگه، برمیگرده به نفی، استفهام انکاری مفادش نفیه. مصنف در تفسیر من حرمه که استفهام انکاریست نفی آورده، ما حرم الله زینته، زمین زینت همون به خود الله برمیگرده، خدا زینتش رو حرام نکرده. زینت یعنی چی؟ زینت یعنی اموری که خلق الله، خلقها الله تعالی لزینت العباد. به این اموری که خدا برای زینت خلق کرده اطلاق زینت شده، یعنی بر شی قایت اون شی اطلاق شده، این اشیا قایتشون زینت هم. خودشون رو زینت نامیدی، اطلاق قایت هست بشه، قایت شی از بشه. این تفسیر میکنه تا اینو بفهمونه خداوند حرام نکرده زینتش را، یعنی اموری را که به خاطر زینت خلق شده اون را حرام نکرده. التی اخرج الله لعباده، اون زینتی که خدا برای عبادش خارج کرده. از چی خارج کرده؟ زینت الله یعنی زینتی که خدا خلق کرد. اخرج لعباده یعنی اون زینت رو ظاهر کرده، خارج کرده. از چی خارج کرده؟ ایشون می فهمد اون زینت هم از گیاه خارج می شود، هم از حیوان خارج می شود. خارج یعنی استخراج، یعنی به دست میاد. مثلا پنبه که بالاخره ماده لباسه از نبات گرفته میشه، از گیاه گرفته میشه و لباس هم مال زینت. باز چتان هم که باز ماده بعضی لباس هاست از گیاه گرفته میشه، صوف که پشم از حیوان گرفته میشه. بالاخره خداوند این زینت ها رو اخراج کرده از نبات یا از حیوان، اخراج کرده لعبادهی برای عبادش درست کرده که عباد از این زینت ها استفاده کنه. التی اخرج الله لعبادهی، ای خلق حال عبادهی. این خلق حال عبادهی تفسیر زینت الله، زینت خدا یعنی زینتی که خدا خلق کرده، نه زینت خدا یعنی زینتی که خدا را زینت بده، بلکه زینتی است که خلق کرده، یعنی امور مزینی است که آفریده. رضا خلق الله لعبادهی رو تفسیر زینت الله میگیم، بعد اخرجه ها رو تفسیر الاتی اخرج لعبادهی قرار میگیم. اخرج این زینت رو یا این امور رو که برای زینت عبادن، اخرج این امور رو من النبات و من الحیوانات، هم از نبات خارج کرده هم از حیوانات خارج کرده. اونی که از نبات خارج کرده، از گیاه خارج کرده و به دست بشر رسونده، کلقوت پنبه و کتان که در فارسی هم کتان گفته میشه، اونم یه الیافیست که باش لباس درست میکنه. اونی که از حیوانات اخراج کرده، کسوف مثل پشم و سفر آلات. این نسخه ماز سفر آلات داره، نسخه دیگر هم من دیدم اونم سفر آلات داشت، ولی ظاهرا درست نیست. در بعضی نوشته ها من دیدم سقلات داره، سقلات با سین و قاف و تای دستدار، نه تای دو نقطه. سقلات بر وزن سجلات، هم سقلات گفته میشه هم سجلات گفته میشه، سجلات اونم با تای دسته داره، به معنای پارچه پشمیست که روی زنها رو هودجشون مینداختند، که خب پارچه پشمی که باشه از حیوان گرفته شده. در لسان العرب سقلاتون ضبط شده، سقلاتون رو گفتن نوعی پیراهنه، نوعی لباسه، ولی در اغلب الموارد سقلات ضبط شده و گفته هم از نظر معنا و هم از نظر وزن همون سجلاته، هم سجلات با تای دسته دار، سقلات با تای دسته دار. پس این عبارت رو به سقلات تصحیح میکنیم به معنای اون پارچه پشمی که زنا رو هودجشون میداختن، یا سقلاتون قرارش میدیم به معنای نوعی پیراهن که اون هم حتما از مواد حیوانی ساخته شده. علایه حالین که سقلات باشد که در اغلب موارد ضبط شده، که سقلاتون باشه که در لسان العرب آمده، علایه حالین پارچه ایست که از اجزای حیوان گرفته شده. و طیبات من الرزق، عطف بر زینت الله، یعنی من حرم زینت الله و من حرم طیبات من الرزق. یعنی رزق طیب رو، رزق طیب چیه؟ المستلذات، اونایی که باعث لذت بشن. طیب رو به معنی پاکیزه معنی میکنیم، به معنی ملذ معنی میکنیم. ایشون در اینجا معنی مستلذات گرفته، مستلذات یعنی آنچه که لذیذ شمرده میشن، لذیذ دیده میشن. من المأکل و المشرب، من المأکل و المشرب، اول مباهات، اول مباهات حتی بر مستلذات. تفسیر دیگری سر طیبات، طیبات یک بار به مستلذات تفسیر کرد، یک بارم به مباهات تفسیر کرد. خب آیه گفته شد، حالا میخوام دلالتش رو بیان کنم. این آیه دومی که خوندیم که من حرم از زینت الله تا آخر هست، این آیه دلالت میکند بر این که اشیا همه مباح آفریده شدن، مگر این که دلیلی ثابت کند که فلان شی حرامه، ولی اصل اباحه است. صفیحا، یعنی در این آیه که خونده شد، همین آیه که با قل من حرم زینت الله شروع شد، دلالت واضحی است بر این که اشیا خلقت علل اباحه دون الرومه، یعنی اصل در اشیا هست. کما فی غیر این آیه، در غیر این آیه ما آیات دیگه هم داریم که ازشون همین استفاده میشه که اشیا بر اباحه آفریده شدند. کما سر رحمه ای صاحب الکشاف در اول سوره بقره در قول خداوند که فرموده هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، صاحب کشاف این آیه که هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا هست استفاده ی اصالت الاباحه کرده، گفته همه اشیا خداوند ما با آفریده. خلق لکم یعنی لانتفاعکم، ببینید داره داره همین آیه رو معنا میکنه، هو الذی خلق تا اینجا شد یه معنا نمیکنه، لکمش رو معنا میکنه ای لانتفاعکم. بعد ما فی الارض جمیعا رو دو جور معنا میکنه، یکی اون چه که زمین براش مشتمله یه معنا، یه معنا خود زمین و اون چه که زمین براش مشتمله، که تنها اون چه که در زمینه برای شما نمیفهمید، خود زمینم به شما فهمید. به جمیع ما خلق فیها، این تفسیر اوله که شما استفاده کنید از تمام آنچه که خدا در این زمین آفریده، بلکه خود زمین و ما فیها، این تفسیر دومه که ما فی الارض جمیعا رو ابتدا به ظاهرش هم معنا کرد، یعنی آنچه که در زمینه، بعد برگشت ترقی کرد و گفت خود زمین و آنچه که در زمینه. کما دل علیه العقل، این کما دل علیه العقل مربوط است به ان الاشیاء خلقت علی الاباحه دون الرومه، مربوط به اونجاست، نه مربوط به بلهیه و مافیها. البته مربوط به اینم بگیرید درست هم میاد، چون مفاد این بلهیه و مافیها همون اباحه اشیاءه، منتها خوب واضح تر اینه که شما مربوطش کنید به اون. آیه دلالت میکند، آیه دلالت میکند بر این که اشیا خلقت علی الاباحه، چنانچه عقلم دلالت میکند بر همین، کما دل علیه العقل، یعنی بر این اصل اباحه عقل دلالت میکند، بر این که خدا همه اشیا رو علی الاباحه آفرید دلالت میکند. خب این فلسفه رو دقت کنید، حالا که آیه که نقل است دلالت کرد، عقلم دلالت کرد، فاجتمع الان و العقل و النقل على ان الاصل في الامور هو الاباحه، هر دو این مطلب رو افاده میکنن، هم عقل هم نقل. این فاجتمع نشون میده که کما دلاله رو مربوط کنیم به ففیها دلالتون واضحه، خوبه ففیها دلالتون واضحه بر این که اشیاء خلقت علی الاباحه، این نقلش، کما دلاله علیه العقل، عقلا دلالت میکنه بر این که اشیاء خلق علی الاباحه، اینم عقلش. بعد از این که هر دو رو گفت میگه فاجتمع الان العقل و النقل، عقل و نقل هر دو اجتماع دارن بر این که اصل در اشیاء اباحه است. و غیرها یعنی غیر الاباحه یحتاج الى دلیل، اباحه دلیل نمیخواد، چون طبق اصله، طبق قانونه، غیر اباحه اگر چیزی باشه به چیزی به دلیل میخواد. قل هی للذین آمنوا، قل هی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصتا یوم القیامه، هی یعنی این زینت الله و اون طیبات من الرزق، للذین آمنوا در حیات دنیا، یعنی برای مؤمنین در حیات دنیا، اما خالصه برای مؤمنین نیست، کفار هم از این زینت استفاده میکنه، از این طیبات من الرزق استفاده میکنه، در دنیا برای مؤمنین هست ولی خالص للمؤمنین نیست، اما خالصتن یوم القیامه، در روز قیامت خالص مؤمنینه دیگه، به کفار داده نمیشه. زینت هایی که خدا خارج کرده لعبادهی در دنیا برای مؤمنین است، در آخرت خالص للمؤمنین است، یعنی در دنیا خالص بر اونها و مخصوص اونها نیست، در دنیا به قول شما بر کفار هم شاید بیشتر میشه، البته گفته میشه بر کفار بیشتر، ولی ممکنه یه کافری با یه مسلمانی مقایسه بشه ببینید کافری کم داره، ولی در مجموع که نگاه کنیم بر کفار بیشتر. قل هیا للذین آمنوا، هیا برمیگرده به زینت یا به طیبات. للذین متعلقه به چیست؟ بیانش میکنه متعلقه به ثابتتون مقدر یا مباحتون مقدر. ای طیبات ثابتتون و مباحتون للمؤمنین، للذین آمنوا رو تبدیل کرد به للمؤمنین. اما مع مشارکت الکفار لهم، کفارم با مؤمنین مشارکت. این مشارکت در حیات دنیاست یا چنین ثبوتی در حیات دنیاست؟ چنین ثبوتی یعنی ثبوت غیر خالص، همون ثبوت برای مؤمنین، نه ثبوت خالص للمؤمنین. این چنین ثبوتی در حیات دنیاست. حالا فرایت دنیا بیان میکنی که متعلق به چیه. خالصتن یوم القیام، یعنی خالصتن للمومنین. خالصتن للمومنین چی؟ یعنی مختصتن بهم. این مختصتن بهم صفت حال بعد از حاله، چون خالصتن حاله، بعدا بیان میکنی مختصتن حال بعد از حاله و تفسیر همون حال اول رو بحته داره. میتونیدم بگید عطف برون خالصتن للمومنینه با حسب عاطف. یوم القیامه ظرف خالصتن، یعنی در روز قیامت مخصوصه مومنین. خالصتن رو همونطور که ملاحظه کردید ما خالصتن للمومنین معنا کردیم، اما بعضیا گفتن خالصتن یعنی خالصتن عن الغموم، عن الهموم و الغموم. بنابر تفسیر ما مفاد آیه این میشه که در دنیا این طیبات هم برای مؤمنینه هم برای دیگران، ولی در یوم القیامه این طیبات خالصتاً للمؤمنینه. اما بنابر اون تفسیر دیگه که خالصتاً رو خالصتاً انقومون گرفته، مفاد آیه اینه در دنیا این طیبات مال مؤمنینه منتها همراه با غم، همراه با ناراحتی، ولی در آخرت طیبات برای مؤمنین هست خالص از انقومون، بدون اینکه غمی همراهش باشه، بلکه با شادی کامل و بدون اختلاط با غم. ففل حیات دنیا، ففل حیات دنیا یعنی کلمه فل حیات دنیا، کلمه فل حیات دنیا متعلقتون به متعلق للذینه. مراد از للذینه لفظ للذینه است. به آنچه که للذینه متعلق است فل حیات دنیا نیز متعلق است. ففل حیات دنیا، کلمه فل حیات دنیا متعلق است به آنچه که للذینه به اون چیز متعلقه، یعنی به متعلقه، به متعلق للذینه متعلقه. متعلق للذینه چی بود؟ ثابتتون و مباحتون بود. وقت فلحیات دنیا متعلق به ثابتتون و مباحتون. این یک احتمال، احتمال هم داره و یحتمل به آمنو، یعنی متعلق باشه فلحیات دنیا به آمنو، یعنی کسانی که در دنیا ایمان آوردید، چون در آخرت هم ممکنه اینا ایمان بیارن، البته ایمان علمی میارن، ایمان قلبی نمیارن. در قیامت داریم که مشرکین ایمان قلبی نمیارن، ایمان علمی میارن، یعنی عالم میشن به این که حق چیه، ولی بازم ایمان نمیارن، یعنی عناد دارن ایمان نمیارن. اینطوری گفته میشه که در آخرت ایمان قلبی نمیارن، ایمان علمی میارن، چون نمیتونه دیگه ایمان نگره، عالم شده دیگه، تصدیق داره میکنه، ولی ایمان قلبی نمیاره، هنوز عناد داره. بعضی در بعضی روایات داریم که پیغمبر از جهنم عبور میکنن، جهنم یه مقدار خنک میشه، این کسانی که تو جهنم میفرسن چه خبر شده، چه خبر شده که یه خود خنک شده، بالاخره لذت میبرن، مورد انتظارشون نبوده، یه نعمت غیر مترتب است. سوال میکنن، جواب داریم که پیغمبر اسلام دارن عبور میکنن، میگه درو اینجوری داریم که اون کسانی که اینجا میگن در رو ببندید، ما عبوریشون نمیخوام، دوباره همون عذاب برگردون. این نشون میده که عناد دارن، دلشون ایمان نیورده، هنوز هم دلشون ایمان نیورده. ابو جهل تو همین دنیا میگفت میدونم راست میگه، اما میتونم قبول کنم. خدا ابو جهل تصدیق داشت دیگه که میدونم پیغمبر راست میگه، ولی قبول نمیتونم کنم. این دل ایمان نمیاره ولی علم ایمان میاره. لذا فل حیات دنیا اگه متعلق به آمنو بگیریم اشکال نداره، یعنی اینا در دنیا ایمان آوردند، در دنیا ایمان آوردند، در آخرت خب دیگران ممکن ایمان بیارن، منتها ایمان علمی. و خالصتاً حال است از ضمیر طیبات. ضمیر طیبات کدومه؟ هم هیه ضمیر طیباته، هم هیه للذین آمنو فرمود، هم اون هیهی که تو ثابتتان مقدر مستطره، اون هم ضمیر طیباته. مرحوم محقق می فرماد حال خالصتاً حال است از ضمیر طیباتی که در متعلق للذینه هست. متعلق للذینه ثابتتان بود، ضمیری که درش مستطره اون ضمیر برمیگرده به طیبات. هیه ثابتتان للذینه آمنون، ایشون داره این خالصتاً رو حال میگیره از ضمیر موجود در ثابتتان. چرا حال از اون ضمیر میگیره؟ حال از این ضمیر میگیره، حال از هیه بگیرش، از هیهی که در هیه للذین آمنو اومده، حال از هیهی میگیره که در ثابتتون مقدره. شاید میخواد عامل حال رو تعیین کنه که ثابتتون هم مشتمل بر ذوالحاله هم عامل حاله. شاید هم میخواد بیان کنه که این خالصتاً حال از طیبات نیست، حال از طیبات ثابت است، یعنی قید ثبوت رو میخواد بیاره. این طیبات ثابته در آخرت مال این هاست، طیبات در دنیا ثابت نیستن، در دنیا طیبات زائل میشن. همین طیبات دنیایی با قید ثبوت تو آخرت مال خالصان مال مؤمنیه. تو توجه میکنی که این که ایشون ذوالحال رو ضمیر موجود در ثابتتون میگیره به یکی از این دو جهته، یا میخواد عامل رو هم تعیین کرده باشه، یا میخواد بگه طیبات مقید به ثابته برای مؤمنی در قیامت هست. از نظر ادبی هم یکی از موارد ذوالحال اینه که فاعل باشه، وقت ثابتتون ضمیر که درش مستطره فاعله، وقت ما اون رو ذوالحال قرار میدیم. که از نظر نقش، از نظر ادبی هم این کار مرحوم مرکز نقش بوده. و یوم القیامه ظرف است برای خالصه، یعنی خلوص این طیبات و اختصاص طیبات در روز قیامته، در دنیا اختصاصی نیست این طیبات، در آخرت است که اختصاصی است. خب این آیه هم تمام شد، این تفسیر این آیه هم تمام شد. قسمت های بعدی رو انشالله در جلسه آینده تفسیرش رو از خواهیم.